بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 289.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قال کاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد السبیع اصالتن و وکالتن ما لفظه نعم ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم او تظاهروا علی رؤوس الاشهاد. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، در جلسات گذشته بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری در آخر صفحه 284 در ولحاصل فرمود که تصرفات و افعال قصدیه سبی هیچ کدوم نافذ نیست، تصرفات قصدیه سبی، افعال قصدیه سبی، قصدیه که میگیم یعنی تصرفاتی که اگر دیگران انجام بدن با قصد اثر شرعی داره، اما برای بچه ولو با قصدم انجام بده اونها اثر شرعی ندارد. این حرفی بود که ما آخر صفحه 284 ذکر کردیم. بعدش دوستان رفتیم سراغ فرمایش فیض کاشانی، که مرحوم فیض کاشانی یادتون باشه بین اشیاء یسیره و خطیره فرق گذاشت. بعد رفتیم سراغ مرحوم صاحب ریاض، گفتیم مرحوم سید علی در ریاض فرق گذاشت بین صورتی که بچه حکم آلت رو داشته باشه، وسیله رو داشته باشه، یا نه بخواد مثلا به صورت استقلالی کار رو انجام بده. اینا تمام شد. حالا میخوام بریم سراغ یه نفر دیگه. فیض کاشانی رو بحثش رو کردیم، سید علی در ریاض رو هم بحث کردیم، الان میخوام بریم سراغ مرحوم کاشف القطاع. امروز دوستان تمام بحث ما در مورد این است که ما حرف کاشف القطاع رو خوب بفهمیمش، و تمام فرمایشات مرحوم شیخ بعد از نقل فرمایش کاشف القطاع تو همین زمین است. بعد فردا جناب شیخ انصاری میره سراغ نقد فرمایش کاشف القطاع. یعنی امروز ما مطلقا فرمایش کاشف القطاع رو نقدش نمی کنیم، هرچی داریم تحلیل فرمایش کاشف القطاست. کاشف القطاع چی میگه؟ ببینید دوستان، مرحوم کاشف القطاع میفرماید که اگر اون بچه ای رو که شما باهاش معامله میکنید یه شرایطی رو داشته باشه، حواست با من آقا، بچه ای رو که شما داری باش معامله میکنی اگر یه شرایط و ویژگی هایی رو داشته باشه، برای شما اباحه ثابت میشود. یعنی معاملهی که کردی، مالی رو که دریافت کردی، اباحه تصرف داری، میتونی توش تصرف کنی. میگیم شرایطتون چیه؟ میگه اولا بچه ای که شما داری باش معامله میکنی ممیز باشه، غیر ممیز نباشه. خب بچه 4 ساله غیر ممیزه. این مثلا اگر پسر بچه هست لاقل 11 سال 19 سالش باشه، ممیز باشه. دومن یه قرائنی در معامله با او وجود داشته باشه که این قرائن نشاندهنده رضایت ولی او باشد. مثل کجا؟ مثل این که بچه تو مغازه باباش جای باباش نشسته. خب طبیعتاً اگر بچه ای تو مغازه پدرش نشسته و داره جنس رو خرید و فروش میکنه، این نشانه از این است که پدرش از این خبر داره. یعنی مخفیانه که نیومده که. این طبیعتاً پدرش جایی میخواسته بره اینو جاش گذاشته، گفته آقا اینا رو خرید و فروش کن. یا اگر بحث مغازه و دکانی هم در کار نیست، بچه در مقابل شهود و در انظار دیگران معامله رو انجام بده. آخه یه وقت هست بچه، اگر بچه ای باشد که پدرش از کسب و کار او ناراضیه و میگه تو هنوز بچه ای، تو هنوز نمیتونی معامله کنی، این طبیعتاً بچه اگر بخواد معامله انجام بده مخفیانه انجام میده، نمیاد علنی در میان انظار این کار رو انجام بده. ایشون میفرماید یا جای پدرش در دکان پدرش مثلا نشسته باشه، یا اگر اینجوری هم نیست به تعبیر ایشون علا رؤوس الاشهاد باشه، یعنی جلو چشم شاهدان متعددی این معامله رو انجام بده، که این نشانه این است که پدرش راضیه. چون اگه راضی نبود و میخواست مخفیانه انجام بده، اینجوری جلو چشم همه این معامله رو انجام نمیداد. بعدم دوستان با یه کلمه خصوصا یه حرف سومی رو میزنه که ما یه حرف سوم دیگه شرط نمیدونیم تو عبارت کاشف القطاع. میگه خصوصا در معاملات محقر یا به تعبیر مرحوم فیض کاشانی یسیره، در مقابل خطیره، خصوصا اینجاها. اگر بچه ممیز باشد و اگر قرائنی وجود داشته باشه که این قرائن نشان دهنده اذن ولی اوست، بلاخص در محقرات، ایشون میفرماید ثبت الاباحه. اینجا اباحه ثابته، اینجا اباحه ثابته. در واقع دوستان منی که دارم با بچه معامله میکنم و عرض کنم بده بستان میکنم، خود این عرض کنم قرائنی که وجود داره ممیز بودن بچه نشانه این است که من برای اخذ این مال از بچه معزون از ولی او هستم. در واقع ولی او این اجازه رو داده که این معامله صورت بگیره، ولذا اون مال رو من میتونم تصرف کنم، مشکلی هم نداره. این فرمایش کی؟ دقت کنید، کاشف القطاع. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری نه در مقام مناقشه، چون مقام مناقشه فردا میاد، مال جلسه فردامونه، ایشون در مقام تبیین فرمایش کاشف القطاع میگه فرمایش کاشف القطاع دو تا احتمال توشه، فرمایش کاشف القطاع دو تا احتمال توشه. یعنی ما احتمال میدیم این معنا رو اراده کرده باشه، معنای شماره یک، احتمال میدیم معنای شماره دو رو اراده کرده باشه. گرچه دوستان معنای شماره یک رو همینجا مناقشش رو ذکر میکنه و ازش رد میشه، مطلب خیلی گسترده و وسیعی نیست، اما اصل مناقشش میمونه برای فردا. معنای اول چیه که احتمالاً آقای کاشف القطاع این معنا رو اراده کرده؟ ایشون میفرماد ممکنه کاشف القطاع که میگه اگر بچه ممیز باشه و قرائنی از اذن ولی در کار او وجود داشته باشه این اباحه رو ثابت میکنه، ممکنه ایشون برخلاف قول مشهور میخواد بگه معاملات سبی رو ما نافذ میدونیم، ما مثل مشهور نیستیم که بگیم معاملات سبی نافذ نیست. نه خیر، معاملات سبی نافذ است. البته معامله سبی در صورتی نافذ است که اذن ولی باشه. خب اینجا هم که اذن ولی وجود داره، اذن ولی قرائنی وجود داره که این اذن ولی هست، پس معامله سبی نافذ است در فرض اذن ولی، اینجا هم که اذن ولی وجود داره. شیخ انصاری میگه خب این اشکالش این است که خلاف مشهوره، اشکالش اینه که خلاف مشهوره، هیچ چیزی که در موردش نمیگه. میفرماید شما دانستی از کلام سابق ما، حرفای سابق ما، که این حرف حرف چیه؟ مخالف مشهوره. تمام شد. این احتمال اول. احتمال دوم دوستان این است که بگیم کاشف القطاع نمیخواد بگه معامله سبی صحیحه، نمیخواد بگه تصرفات سبی نافذ است، نه، میخواد بگه وقتی بچه معامله کرد و معامله او همراه قرائنی بود که این قرائن حاکی از اذن ولی است حاکی از رضایت مالک به این معامله است، اون رضایتی رو که ما کشف میکنیم، اون رضایت برای اثبات اباحه تصرفات برای ما کافیه، ولی معامله سبی رو ما صحیح نمیدانیم. ببینید آقا، چطور اگر شما برید در یک مغازه ای، دیدید توی این مدارس علمی، من خودم دیدم، یه وقتی مثلا کتاب میخوان بفروشن، یه مجله ای میخوان بفروشن، اینا رو میچینن توی یه جعبه، بالاش هم میذارن هر کتابی 1000 تومان، هر مجله 1000 تومان، هر کی برمی داره 1000 تومانی میندازه اونجا. الان کی معامله کرد؟ کسی معامله نکرد که. یه معامله معاتاتی انگار اتفاق افتاده، بدون اینکه شخصی این وسط وایستاده باشه بخواد بدبستان بکنه. در واقع اون تابلویی که اونجا زدن و کتابایی که اینجا هست حاکی از چیه؟ حاکی از رضایت. انگار صاحب اون مجله، صاحب اون کتاب راضیه که شما یک شوبر داری 1000 تومان بذاری اینجا برید. اینجا نمیتونیم بگیم آقا معامله ای توسط فردی اتفاق افتاده که باید ببینیم اون معامله صحیح است یا صحیح نیست. احتمال اولی که عرض کردیم مال این معنا بود که بگیم ما معامله سبی، تصرف سبی را صحیح میدانیم. میگیم برخلاف قول مشهور معاملات سبی صحیح هست. عذر میخوام، بله بله، برخلاف قول مشهور معاملات سبی صحیح است، البته با اذن ولیش. اینجا هم اذن داریم، قرائنی داریم که ولی او و مالک چیه؟ اذن داده. الان تو معنای دوم نمیخوایم بگیم معاملات سبی صحیحه، نمیخوایم بگیم تصرفات او صحیحه. ما هم طبق احتمال دوم معاملات سبی را، تصرفات سبی را مثل مشهور باطل میدانیم. اما در باب معاتات معتقدیم معاتات نیاز به آدم نداره. همینقدر که رضایت دوتا مالک ثابت بشه کفایت میکنه. حالا این معنای دوم رو جناب شیخ انصاری میگه، اگر این رو بخوام براتون توضیح بدم، خودم براتون توضیح نمیدم، میرم سراغ فرمایش مرحوم توستری. توستری از شاگردان مشهور، عرض کنم، مرحوم کاشف القتاست. میگه میرم سراغ مرحوم توستری، عبارت توستری رو براتون میارم که ماحصل عبارت توستری همین مطلبی است که براتون عرض کردم، البته به یک بیان مفصل تری. عبارت توستری حدود یک صفحه و نیم کتابتون رو اشغال کرده. من خیلی با این ضیق وقتی که داریم صلاح نمیبینم بخوام فرمایش توستری رو یه بار از خارج براتون عرض بکنم، بعد رو عبارتم دوباره بخونم. اینجا دیگه نقل عبارت توستری است، توضیح هم نیاز داره ها، اما رو عبارت که براتون میخونم توضیحاتشو براتون میدم، جایی هم نیاز یه چیزایی رو بنویسید میگم بنویسید. این فرمایش توستری ما حصلش همونیه که عرض کردم، که توستری میخواد بگه آقا تو معاتات ما دخیل بودن شخص رو لازم نمیبینیم، رضایت که کشف بشه کافیه، و اینجا رضایت کشف شده و اون رضایت اباحه رو برای ما اثبات میکنه. یه جنبندی هم مرحوم شیخ انصاری آخر کار داره، جنبندیش هم براتون عرض میکنم. از الان دوستان حدود 3 صفحه کتاب رو باید براتون عبارتخانی کنم. عبارتخانی داریم امروز دیگه، مطلبم تمام میشه دیگه، تو این نیم ساعت فقط باید عبارت بخونیم. نگاه کنید، و قال کاشف القتا، جناب کاشف القتا چی گفته؟ رحمه الله، بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتا و وکالتا. ایشون قبول داره که عقد سبی صحیح نیست، نه اصالتا صحیحه که بخواد برای خودش بی انجام بده، نه به وکالت از دیگری میتواند بی انجام بده، هیچ کدومش صحیح نمیدونه ایشون. اما بعد از این مطلب میگه ما لفظه، یعنی مطلبی را که لفظش اینه، میفرماد نعم ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، یعنی اگر سبی سبی ممیز باشد، شما که مال رو داری ازش دریافت میکنی اباحه تصرف داری، ثبت اباحه برای کسی که از سبی داره توی معامله ای مالی رو اخذ میکنه، اباحه براش ثابته در معامله با ممیزین. این یک شرط. شرط دوم، اذا جلسو مقام اولیائهم. چی مثال زدم؟ پدر در دکان یه کاری داشته، رفته بچه رو گذاشته جای خودش، همین که دکان الان در اختیار بچه هست معلوم میشه بابایه اذن داده. او تظاهر و علی رؤوس الاشهاد. تظاهر و علی رؤوس الاشهاد یعنی چی؟ یعنی تظاهر به معامله میکنه این بچه، اونم در مقابل شهود متعدد، تا جایی که حتی یظن ان ذلک من اذن الاولیا، جوری که ما گمان قوی داریم، زن داریم به این که این معامله با اجازه ولی اوست، خصوصا فی المحقرات. این خصوصا دیگه انگاری پیازداغشه ها، یعنی به عنوان شرط مطرح نمیکنه، میگه بالاخص تو محقرات راحت تر میشه این حرفو زد. ثم قال، بعد فرموده ولو قیل به تملک الاخذ منهم، اگر کسی بگوید که آخذ از این بچه ها مالک میشه. ببینید تا حالا صحبت از چی بود؟ ثبت الاباحه. حالا تو ثم قال صحبت از چیه؟ صحبت از ملکیت، نه صرف اباحه. ثم قال ولو قیل به تملک الاخذ، اون کسی که تو معامله از بچه مالی رو اخذ میکنه بگی مالک میشه. منهم یعنی من از سبیان. آخذ از سبیان مالک می شود. چرا؟ لدلالت معزونیتهی فی جمیع التصرفات، به خاطر اینکه دلالت می کند معزونیت اون آخذ در جمیع تصرفات، یعنی قرائن دلالت می کنه که آقای آخذ طرف معامله بچه است، حالا یا مشتری یا بایعه به بچه، فرق نمی کنه. این چه کسی که طرف معامله بچه است، قرائن دلالت میکنه که اون معزون از ولی است. معزون از، عرض کنم خدمت شما، مالک، معزون است آخذ از مالک در جمیع این تصرفات. فیکون و موجبن و قابلا. دوستان فیکون و موجبن قابلا یعنی چی؟ یعنی این آقای آخذ در حکم کسی است که هم ایجاب عقد رو انگار داره میخونه، هم قبولش رو، چون معزونه مثل این است که از طرف خودش قبول میکنه، از طرف مالک هم داره چکار میکنه؟ ایجاب رو میخونه. ایشون میفرماد اگر کسی این حرفو بزنه لم یکن بعیدا، لم یکن جواب لوست، بعید به نظر نمیرسه. خب این فرمایش جناب کاشف الغطا. جناب شیخ انصاری میفرماد اقول، من حرفم اینه، در فرمایش جناب کاشف الغطا دو تا احتماله، اما تصرف رو بالاش بنویسید، احتمال اول، چهار سطر بعد اول پاراگراف و ان اراده بذالک، بالاش بنویسید احتمال دوم. یعنی عبارت کاشف القطا دو تا احتمال توشه. یک احتمال این است که بخواد بگه خود تصرف سبی، معامله سبی صحیحه برخلاف مشهور. میگه اما تصرف و المعامله به اذن الاولیا، اگه شما میخوای بگی این صحیحه، سواء کان علی وجه البیع او المعاطا، اگر میخوای آقای کاشف القطا بفرمایید تصرف و معامله سبی با اجازه اولیا چه بر وجه بیع باشد با صیغه، چه بر وجه معاطا باشد بدون صیغه، فهو الذی قد عرفته، این همون چیزیه که شما دانستی صفحه 275 که انه خلاف المشهور والمعروف، این حرف مخالف مشهوره، مخالف معروفه. تازه دوستان صفحه 275 ما نسبتش به اجماع هم دادیم، که البته تو اجماع بعدن یک تشکیک هایی کردیم، ولذا اینجا دیگه دوباره ایشون به اجماع نسبت نمیده، اما خلاف مشهوره. خلاف مشهور و معروف است، حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البیع فی المعاطات، حتی دوستان اگر ما از کسانی باشیم که در معاطات شروط بیع رو لازم ندانیم، ولو شروط بیع لازم نیست، اما نسبت به بچه ولو معامله معاطاتی رو مشهور قائل نیستن. چرا؟ لانها تصرفون، به خاطر اینکه معاطات هم یه نوع تصرف است، و ما تصرفات قصدیه سبی رو مجاز ندانستیم، باطل دونستیم. لأنه ها یعنی معاتات تصرف لا محاله و ان لم تکن بیعا بل ولا معاوضه، ولو بیع و معاوضه نباشه. شما اسمشو بیع نذار عیبی نداره، اسمشو معاوضه نذار عیبی نداره، اما بالاخره تصرف که هست که. و ما هم تو ولحاصل صفحه 284 به تبع مشهور تصرفات قصدیه او رو نافذ ندانستیم. این احتمال اول که رد کرد. احتمال دوم، و ان اراد بذالک، اراده فاعلش جناب کاشف القطاس، ذالک هم یعنی به کلام خودش، اگر جناب کاشف القطا اراده کرده باشه از حرف خودش چی رو؟ ان اذن الولی و رضاه المنکشف به معاملت السبی هو المفید للعباهه لا نفس المعامله. ببین آقا، فرق این احتمال دوم با احتمال اول چیه؟ تو احتمال اول میگفتیم چی مفید عباهه است؟ خود تصرف السبی، البته به شرط این که اذن ولیش باشه، اما اون چرا ما صحیح میدونستیم خود معامله و تصرف سبی بود. اینجوری گفتیم این میشه مخالفه قول مشهور. تو حرف دوم الان کار به معامله سبی نداریم، کار به چی داریم؟ کار به اذن و رضایت مالک داریم. میگیم هر وقت اذن و رضایت مالک باشه اباحه میاد. البته این اذن و رضایت رو ما باید یه جوری کشفش کنیم دیگه، ها، که در ما نهنفی کشف اذن و رضایت به چی اتفاق میفته؟ به معامله سبی. فقط معامله سبی کاشف از اذن است، ولذا اگر معامله سبی هم نباشه به جاش یه تابلو باشه، بچه ننشسته در مغازه ها، اما بالا شما یه تابلو زدی هر کی این جنس رو برداشت اینقدر پول بذاره اینجا، کار تمومه دیگه. طبق حرف دوم کار تمومه، اما طبق حرف اول نه معامله سبی رو میخواییم. برگردید به عبارت، اگر اراده کرده باشد جناب کاشف القطا به کلام خودش این رو که اذن ولی و رضایت ولی، البته اذن و رضایتی که کشف میشود با معامله سبی و میتونه به یه چیز دیگه کشف بشه، اینجا تو بحث ما کاشفش معامله سبی است، اما اون اذن و رضایت هو المفید للعباهه لا نفس المعامله، نفس معامله سبی مفید عباهه نیست، اون چه مفید عباهه است اذن ولی و رضایت اوست. کما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی اعاره السبی. من این مثال رو براتون توضیح بدم. آقا شما میری در خونه همسایه، میخواید به مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر دو سه روز دیگه آش بپزی بدی مردم، قابلمه بزرگ نداری، میری در خونه همسایه یه بچه میاد میگه آقا قابلمه بزرگ دارید بدید من آش بپزم، بچه میره داخل یه قابلمه برای شما میاره. دوستان بزرگوار، بچه آریه میده به شما این قابلمه بزرگ رو، اما معامله با بچه اتفاق نیفتاده. این کار بچه فقط به فقط کاشف از چیه؟ اذن ولیست، و اون اذن ولی اباحه تصرف رو میاره، ولذا میگه کما ذکره بعض اون فی اذن الولی فی اعارت السبی. خب اگر این مورد اراده کاشف القطاع باشه، فتوضیحه، توضیح این احتمال دوم همون چیزیست که ذکره بعض المحققین من تلامذت کاشف القطاع، که این بعض المحققین مرحوم جناب تستریز در مقابس الانوار این فرمایش ایشونه. دوستان بزرگوار، از این وهوه انه لما عبارت تستری شروع میشه، صفحه بعد آخر صفحه از پایین سطر سوم داره انتها، صفحه 291 از پایین سطر سوم داره انتها، اونجا کلام تستری تمام میشه. یعنی ما فعلا یک صفحه و نیم گرفتار توضیح این معنای دوم هستیم، احتمال دوم هستیم، اونم به بیان فرمایش مرحوم تستری. حالا تستری چجوری توضیح داده؟ میگه انهو لما کانه، یه لحظه حواست به من باشه، جناب تستری اول 4 شرط ذکر کرده، خب بعد 4 شرط رو که میگه، ها، میگه با این 4 شرط هست که ما میگیم اگر بچه معامله بکنه اباحه میاد. اجازه بدید ما این چهار شرط اول بخونیم، یکی یکی من بهتون میگم، شماره زنی هم بکنید، شرط اول و دوم و سوم و چهارم، تا بعد ببینیم با وجود این شرایط جناب توستری چی میخواد بگه. انهو لما کانه، بالای کانه ببینید شرط یک، لما کانه یک بناء المعاتات علی حصول المرازات کیف اتفق. شرط اولمون این است که ما قائل باشیم به این که در معاتات اون چه لازم است رضایت طرفینه، مرازات یعنی رضایت دو طرف، بناء معاتات بر حصول مرازات است. حالا این مرازات و رضایت طرفین از هر جا میخواد کشف بشه، کیف اتفق، هر جور رضایت کشف بشه این کفایت میکنه، این شرط اول. شرط دوم و کانت، بالاش بنویس شرط دو، و کانت مفیدتن لعباحت تصرف خاصتن کما هو المشهور. ما معاتات رو مفید اباحه تصرف بدانیم، نه مفید ملک. آخه یادتون باشه سابقا این بحث شد که آیا معاتات مفید ملک است یا مفید اباحه، مشهور میگفتن مفید اباحه است. ها؟ پس ما بگیم رضایت توی معاتات لازمه و کفایت میکنه از طرفی، و از طرف دیگر اباحه تصرف میاره معاتات، نه مفید ملک. شرط سوم و جرت، بالاش بنویس شرط سه، جرت عادت الناس به دو چیز، عادت مردم تعلق گرفته به دو امر، یک به تسامح فی الاشیاء الیسیره، نسبت به اشیاء یسیره یعنی اونایی که کم ارزشه، یه دوتا نون بچه میخواد بخره، نیم کیلو تخمق میخواد بخره، تو این اشیاء مردم معمولا تسامح میکنن، این یک. و رضا، رضا رو عطف به تسامح بکن، یعنی جرت عادت و ناس به رضا به اعتماد غیرهم، جرت عادت و ناس اولا به تسامح در اشیاء یسیره، ثانیاً به رضایت به این که اعتماد میکنن به دیگران به غیر خودشون در تصرف در اشیاء یسیره. خب اعتماد میکنن به کی؟ علل امارات عذر میخوام، اعتماد میکنن بر چی؟ بر اماراتی که مفید ظن به رضایت است در معاوضات، یعنی عادت مردم به این تعلق گرفته که راضی میشن به این که اعتماد کنن به غیر خودشون، مثلا سبیان در تصرف در اشیاء یسیره بر امارات مفید ظن به رضایت در معاوضات. یعنی آقا اینها توی معاملات یسیره به دیگران اعتماد میکنن همینقدر که ظن براشون ایجاد بشه، گمان براشون ایجاد بشه، به ظن و گمان در اشیاء یسیره اکتفا میکنن. اینم دوستان شرط سوم. و کان الغالب، بالای کان الغالب بنویس شرط چهارم، و کان الغالب فی الاشیاء التي يعتمد فيها على قول السبي تعیین القیمه. یه لحظه حواست به من باشه. این شرط چهارم چی میخواد بگه؟ ببین آقا، نقش بچه توی معامله معمولا اینه که فقط نقل میکنه قیمت رو از ولی خودش، یعنی بچه‌ای که نشسته در مغازه قیمت رو خودش تعیین نمیکنه، معمولا از پدرش پرسیده که اگر کسی اومد این جنسو خواست من چقدر بهش بدم، باباش گفته مثلا این جنسو 2000 تومان بفروش، این یکی رو 5000 تومان بفروش، این یکی رو 3 تومان بفروش. این اتفاقا از ترس این که یادشم نره یه وقت یه جا هم یادداشت میکنه که یادشم نره. این فقط نقاله، فقط تعیین کننده قیمت است برای مشتری، اونم به نقل از پدرش. یا اگر خودشم تعیین قیمت بکنه، معمولا اختیار این که قیمت رو خیلی تغییر بده نداره. حالا ممکنه انگشتری که مثلا 20000 تومان میارده 19500 بفروشه، 19 تومن بفروشه، اما دیگه اختیار این رو نداره که انگشتر 20 تومنی رو 5 تومن بفروشه. ولذا شما بری در یه مغازه، بچه بهت بگه انگشتر 20 تومن، بعد بخوای بری بگه آقا بیا 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 چقدر میخوای، شما بگی 5 تومن، میگه خب بعدو برو، اعتماد میکنی؟ نمیکنی، میگه شاید باباش راضی نباشه. در حد این که از 20 تومن یه 500 تومن یه تومنشو پایین بالا کنه ممکنه بگیم اختیار داره، اما بیشتر از این، یعنی میخوایم بگیم نقش بچه در همین حده. ببین و کانه، کانه رو بالاش ببینید، شرط چهارم غالب فل اشیاء التی یعتمد فیها علی قول السبی، در اون اشیایی که ما اعتماد میکنیم به حرف سبی توی معاملات، یک غالب تعیین قیمته، یعنی تعیین قیمت یعنی نقل قیمت از ولی، از مالک، فقط کار بچه این است که قیمت رو به شما نقل میکنه، یا اختلافی که یتسامح بهی فی العاده، یا اگر اختلاف قیمت هم هست یعنی قیمت رو دقیق معین نمی کنه، یه ذره پایین بالا میشه، این معمولا مقداری پایین بالا میشه که عرفن تسامح میشه، یعنی شما مطمئنی که اگر خود صاحب مغازه و مالکم بود این مقدار رو باکیش نبود که جنس 20 تومانی رو مثلا 19 تومن بده، 18 و نیم بده، 19 و نیم بده، اما دیگه جنس 18 تومانی رو یا 20 تومانی رو یه بار کی 5 تومن نمیده. خب این فل عجل دوستان جواب لماس، برگردید و هو انه لما کان و کانت و جرت و کان الغالب، وقتی این 4 تا شرط باشه فل عجل ذالک، ذالک یعنی این 4 شرط، به خاطر این شروط صح القول بل اعتماد الا ما یستر من السبی من صورت البیع و الشراء مع شروط المذکوره. به خاطر این ما میگیم صحیح هست این قول که ما اعتماد بکنیم بر اون چه صادر میشود از سبی از صورت بیع و شراء. ببینید نمیگه بیع و شراء، میگه صورت بیع و شراء، یعنی کاری که بچه انجام میده واقعا بیع و شراء نی، شکل بیع و شراء رو داره ها، صورت ظاهریش بیع و شراء، بهش اعتماد کن با شروط مذکوره، با این شرایطی که ما عرض کردیم و مرحوم کاشف القطاع هم اجمالا این شرایط رو گفت، کما یعتمد علیه فل اذن فی دخول الدار، چطور شما در خونه یه کسی میرید بچه در رو باز میکنه میگه بابام گفته بفرمایید، چیکار میکنی؟ اعتماد میکنی ها، و فی ایصال هدیه، فی ایصال الهدیه، یعنی اگر یه کسی بگه آقا بابام این چیز رو به شما هدیه داده قبول میکنی، ازا زهرت امارات و صدق، به شرط این که قرائن صدق بچه وجود داشته باشه، چطور اونجا قبول میکنی؟ ما نهنفی هم این معاملات همین حکمو داره، بل ما ذکرنا اولا بالجواز من الهدیه من وجوهه. دوستان ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی این که به بیع و شراء او می شود اعتماد کرد، این اولای از جواز است در ایصال هدیه، وجوه متعددی هم در اولویتش وجود داره. یه لحظه من دقت کنید دوستان، این وجوه متعددی که ایشون میگه چیه؟ میگه اعتماد به بچه در بیع و شراء اولاست از این که ما بخوایم به او اعتماد کنیم در ایصال هدیه. چرا اولاست؟ در بیع و شراء خب تو ایصال هدیه هم همینه دیگه، اگر یه ریلی اومد این کادو رو برداشت برد طرف مقابل چه فرق نمی کنه تو این جهت؟ ببینید من دو سه تا نکته رو عرض بکنم از جمله تکمیل فرمایش دوستتون. ببینید آقا هدیه مفید ملکه، به خلاف بیع معاطاتی، بچه اگر معامله معاطاتی انجام بده نهایتاً مفید اباحه تصرفه، و برای اباحه تصرف ما معونه کمتری میخوایم تا ایجاد ملکیت. وقتی شما ایصال هدیه رو پذیرفتی که ایجاد ملکیت میکنه، بیع معاطاتی را به طریق اولا میپذیریم. این یک نکته. نکته دوم، در بیع و شراء ما تو اشیاء یسیر طبق بیان مرحوم عرض کنم خدمت شما تستری پذیرفتیم، چون ایشون تو اشیاء یسیره گفت، گرچه حالا عبارت کاشف القطاع خصوصا در محقرات بود، اما مرحوم تستری عبارتش در اشیاء یسیره بود. به خلاف هدیه، هدیه اگر خطیرم که باشه، اگر بچه فقط نقشش ایصال باشه میپذیرم، صحیح میدونم. یعنی اگر ما در هدیه تو اشیاء خطیره پذیرفتیم، به طریق اولا در بیع و شرایی که نسبت به اشیاء یسیر است میپذیریم. وجوه دیگری رو هم دوستان محشین گفتن، خودتون مراجعه کنید. فقط خواستم این فرمایش تستری که ایشون گفته آقا اگر ایصال هدیه رو پذیرفتیم و جایز دونستیم برای بچه، به طریق اولا بیع معاطاتی او رو که داله بر رضاست از حیث رضایت ولی میپذیریم، این توجیه شده باشه. بعد میفرماد وقد استند فیه فی التذکره الی تسامع السلف. دوستان بزرگوار، صفحه 286 سطر پنجم، سطر پنجم آخر عبارت تذکره داشتیم چی؟ داشتیم ادخل الهدیه الى انسان ان اذن المهدی فالاقربو على اعتماد لتسامح السلف فیه. ایشون اشاره میکنه به مرحوم علامه در تذکره، میگه ایشون دلیلش برای صحت ایصال هدیه در بچه چی بود؟ سیره بود، تسامح السلف سیره بود دیگه. میگه وقتی اونجا رو ما دلیل داریم و از طرفی اولویت دارد بیع و شراء معاطاتی، به طریق اولا باید بگیم بیع و شراء معاطاتی بچه صحیح هست و مشکلی نداره. و بالجمله فل اعتماد و فل حقیقه علا اذن المستفاد، علال اذن المستفاد و زیرش خط بکش. دو سطر بعد داره لا علا قول السبی، اونم زیرش خط بکش. اعتمادی که ما میکنیم در صحت معاملات سبی، این اعتماد واقعا بر چی داریم اعتماد میکنیم؟ بر اذنی که استفاده میشود از حال مالک در اخذ و اعطا. یعنی این که من یه چیزی رو به بچه میدم یا یه چیزی ازش میگیرم، اون چه که من دارم اعتماد میکنم و میدم و میگیرم به خاطر چیه؟ اذن ولیست. مع البنا الا ما هو القالب من کونه صحیح التصرف. این مع البنا دوستان میخواد بگه فرض ما این است که مالکی که من اذنش رو کشف کردم تمام شرایط معامله رو داره، مفلس نیست، محجور از تصرف در اموال خودش نیست. چون آخه فرضمون این است که مالکی که سبی داره از طرف او معامله میکنه، اون مالک همه جهات رو داره، مشکلمون فقط این است که این سبی واسطه شده. ولذا میگه مع البنا الا ما هو الغالب من کونه صحیح التصرف. خب پس ما داریم به چی اعتماد میکنیم؟ بر اذنی که مستفاد از حال مالک است، نه بر قول سبی و معامله سبی. یعنی قول سبی و معامله سبی اعتماد ما رو جلب نکرده، من حیث انه کذالک، از این جهت که قول سبی است و سبی داره معامله میکنه. و کثیرا ما یعتمد الناس علی الاذن المستفاد من غیر وجود زید اصلا. کثیرا ما مردم اعتماد میکنن بر اذنی که استفاده میشود بدون وجود زید، یعنی بدون اینکه سبی هم حتی این وسط بخواد واسطه بشه، مع شهادت الحال بذالک، به شرطی که قرینه بر اون رضایت و اذن وجود داشته باشه. کما فی دخول الحمام، یک کسی وارد حمام های قدیم میشه و وضع الاجرته و عوض الماء الطالب فی صندوق و میگذارد اجرت را و عوض آبی رو که تلف کرده و استفاده کرده، پول عرض کنم حمام رو و پول آبش رو کجا میذاره؟ در صندوق میگذاره، با اینکه کسی هم اونجا نیست که بخواد بگیره یا بده. و کما فی اخذ الخضر سبزیجات الموضوع للبی، یک کسی یه میزی گذاشته 100 تا بسته سبزی گذاشته اونجا، رو دیوارم نوشته هر کی یه بسته برداشت 1000 تومان بذاره اینجا. و شرب ماء سقاقین، اگر یه کسی کلمن آبی گذاشته گفته آقا هر 5 تا لیوان 1000 تومان بذارید اینجا. التي جرى عرض کنم عوض میخوام و وضع القیمت المتعارفه فی موضع المعد لها، پولش هم میذاره در جایی که معین شده. و غیر ذلک من الامور التي جرت العاده بها، امور دیگری که عادت در اون امور همینه. کما یعتمد علی مثل ذلک فی غیر المعاوضات، تو غیر معاوضات هم همین جوره، من انواع التصرفات. دوستان غیر معاوضات مثال بزنید، غیر معاوضات مثل اذن در دخول، همین که بچه بیاد در رو باز کنه بگه بفرمایید، اینجا که معاوضه نیست که. یا شما برای تفریح میرید خارج شهر، میخواد یه جای نماز بخونید، بچه داره توی باقی که دیوارم نداره بچه داره بازی میکنه، ازش میپرسید آقا پدر شما اجازه میده ما اینجا نماز بخونیم؟ میره بر میگرده برای شما خبر میاره که بابام اجازه داد. به این اذن شما اعتماد میکنید، اینا هیچ کدوم معاوضه نیست. کما یعتمد علی مثل ذلک فی غیر المعاوضات من انواع التصرفات. آقا فالتحقیق ان هذا لیس مستثنا من کلام الاصحاب ولا منافیا له. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه درست مشهور و علما گفتن تصرفات سبی نافذ نیست، اما این که ما اینجا میگیم اباحه تصرف داره منافاتی با حرف علما نداره، استثنای از کلام اونها هم نیست، ربطی به کلام اونها نداره. این ولا یعتمد، یه لحظه حواست به من باشه یه توضیح عرض بکنم. ببینید آقا، مرحوم تستری فرمود اگر اذن مالک رو شما کشف کردی، اون چرا که در این معامله اخذ کردی برات اباحه تصرف داره. یعنی اثر کشف رضایت مالک این است که شما اون مالی رو که دریافت کردی میتونی چکار کنی؟ تصرف بکنی. حالا سوال، آیا من به این کشف اذنی که کردم در دادگاه هم میتونم اعتماد بکنم و قاضی میتونه بهش تکیه کنه؟ اگر کار ما به دادگاه کشید به هر دلیل، آیا من میتونم تو دادگاه استناد بکنم به این که این معامله رو که من انجام دادم اون اذن رو چکار کردم؟ کشف کردم. آیا اگر ولی این بچه بعد از معامله یا موقع معامله اومد به من گفت من راضی نیستم این بچه اینو بهت فروخته برش گردون، آیا بازم من میتونم بگم آه نخیر من اذن رو کشف کردم دیگه کار تمومه؟ ایشون میفهمن نخیر. برگردید به عبارت ولا یعتمد علی ذلک. این ذلک یعنی چی؟ اذن مستفاد. اعتماد نمی شود بر این اذن مستفاد ایزن فی مقام دعوا. یعنی کار به دادگاه و قاضی و حاکم شهر که برسه این اذن قابل اعتماد نیست که تو دادگاه بخوام بهش تکیه کنی. ولا فی ما اذا طالب المالک به حقه و از هر عدم الرضا. حالا اگر مالک اومد گفت آقا من راضی نبودم شما کشف رضایت کردی، اما این کشف رضایتت بی خود بود، من رضایت ندارم، بازم فایده نداره اون اذنی که شما کشف کردی. ولا یعنی لا یعتمد فی ما اذا طالب المالک به حقه و از هر عدم الرضا. انتها کلام جناب تستری. حالا این حاصله چهار پنج خط دوستان جناب شیخ انصاری میخواد همین فرمایش تستری رو جمع‌بندی کنه، هیچ باز در مقام نقد نیست. و حاصله هو یعنی حاصل کلام کاشف القطاع به زمیمه تستری، به زمیمه فرمایش تستری اینه ان منات الاباحه و مدار الاباحه فی المعاتات، ملاک و میزان اباحه در معاتات لیس علی وجود طاعت قائم به شخصین. لازم نیست تعاطی، تعاطی یعنی چی آقا؟ یعنی داد و ستد. لازم نیست داد و ستدی که قائم به دو شخص از اتفاق بیفته تا معاتاد مفید اباحه باشه. او به شخص منزل منزلت شخصین، منزلت شخصین. یا لازم نیست یه نفر باشه که هم حکم موجب رو داشته باشه هم حکم قابل رو در معامله معاتاتی، اینم لازم نیست. پس منات چیه؟ میگه بل المنات علا تحقق رضا من کل من هما به تصرف صاحبه فی ماله. همین که ما رضایت طرفین رو کشف کنیم کافیست. حتی لو فرضنا انه حصل مال کل من هما عند صاحبه به اتفاق، اگر شما فرض کردید که حاصل شد مال هر کدام از اون دو مالک نزد رفیقش به اتفاق، به اتفاق یعنی چی؟ یعنی به یک امر اتفاقی، مثلا مثل اتاره ریح، اتاره یعنی پروازاندن، پرواز دادن، مثلا اینکه باد این مثلا فرض کنید شی رو بلند کنه بیاره پیش شما، از اون طرفم باد پول شما رو برداره بیاره برای من، ولو باد آورده ها اتفاقی بوده ها، فتراز یا علت تصرف به اخبار سبیل او به غیره من الامارات. بعد معلوم بشه که من راضیم اون جنسم مال شما باشه، شما هم راضی باشی اون پولت مال من باشه، بازم کفایت میکنه. اماراتش چیه؟ میگه یا اخبار سبی بکنه یا امارات دیگه مثل نوشته کل کتابه و نحوه ها. ایشون میفرماد اگرم اینا رو شما فرض کنید کانه هازهی معاتاته، این میشه معاتات، این کانه جواب لوه ها. و لذا یکون وصول الهدیه الى المهدا الی علی ید الطفل کافیا فی اباحه الهدیه بل فی تملکها. و لذا وصول هدیه به مهدا الی، مهدا الی یعنی کسی که این هدیه به او داده می شود، وصول هدیه به اون شخص به دست طفل کفایت میکنه در اباحه هدیه یا در تملک هدیه. البته این الکاشف بین دو خط تیره صفت وصول است، یعنی اون وصولی که کشف میکنه اون ایصال از رضایت مهدی. تشدید یار و دوستان ور دارید، مهدی یعنی هدیه کننده، اون وصولی که کشف بکنه ایصال از رضایت مهدی به تصرف یا رضایت مهدی به تملک، بله تملک. خلاصه دوستان ایشون میفرماد چون ملاک ما رضایته، رضایت که باشه کافیه، چه از جانب تصرفات سبی ما کشف رضایت بکنیم چه باد اون جنسو بیاره. اینم دوستان فرمایششون فیه دوستان نقد و مناقشه جناب شیخ انصاری. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.